خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنوندگان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه هر جای که هستین و در حال شنیدن رادیو جوان. یه روب تقریبا ما با شما هستیم و میخوایم راجع به مسئله خیلی مهمی باهاتون صحبت کنیم. باور کنیم، من حمید محمدی هستم با مهدی استاد احمد،
سلام علیکم،
و حسن سنوبری.
منم سلام عرض میکنم.
حالا اون موضوع مهمه چیه؟
چیه؟
موضوع مهم ما مواد طبیعی و غیر طبیعیه. حالا شاید زن شنونده هم بره
مثل پلاستیک و
نه. شاید شنونده همون زنشون بره به سمت خوراکی که کاملا داره درست میره، خوراکی های طبیعی و غیر طبیعی.
خوراکی کلن خوبه، حتی غیر طبیعی.
از پارین سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
تاریخچه موضوع این برنامه در صدر مباحث ما جای داره، به خاطر اینکه خیلی مشتاقیم و کنجکاو که بدونیم انسان های نخستین که مواد غذاییشون کاملا طبیعی بوده چطور رفتن به سمت مواد غیر طبیعی. این از کجا اومدن؟ این فکر یعنی در بشر از کی شروع شد؟
عرض شد خدمت شما که انسان های اولیه خوراکیاشون همیشه طبیعی بوده دیگه، طبیعتا.
بله،
چون تو طبیعتن.
طبیعی بوده طبیعتا،
چون تو طبیعتن خوراکیاشون طبیعی بوده طبیعتا.
بله،
اما خب بعد یه مدتی فهمیدن که وقتی که یه چیزی رو میرن مثلا یه گراز میگیرن،
استحصال میکنن
گرازو، یا مثلا یه میوه مثلا میارن تو خونشون، بعد چند روز میبینن نیست. شما چی گفت؟
چرا گرازو استحصال میکنن؟
نه،
چون نمیشه گرازو استخراج کرد.
آفرین. بعد اون وقت اینه که مثلا گرازی که استحصال کرده بودن از جنگل، یا میوهی که از درخت اخذ کرده بودن و برده بودن خونه، میبینن نیست. خب فکر میکردن که نه، اولش فکر میکردن اینا خراب میشه که نیست. ما الان میدونیم که خراب میشه، کپک میزنه یه چیزی
هست ولی بد است.
ولی فکر کردن نیست. بعد نه که از نگهدارنده ها استفاده میکردن. نگهدارن
اون موقع؟
بله، آدمای قلچماق دور و برشون و فامیل و محلشون اینا رو میگفتن اینو نگهدار دو روز که کسی نیاد بخوره. خودش تو گول زده بودن، فکر میکردن خراب میشه، میفهمیدن کی میاد میبره. بعد اون آدما نگهدارنده بودن. بعد الان که میگن مواد نگهدارنده داره، بعضیا میگن که حالا شاید یعنی این که مثلا از به هر حال میدونین که همه موجودات به طبیعت برمیگردن.
بله،
تبدیل به مواد عالی و غیر عالی میشن.
بله،
و میگن شاید موادی که مواد نگهدارنده است از همون اونایی که موندن تو طبیعت الان میزنن به.
عجب. یعنی اول مثلا روی بسته نوشته بودن انسان‌های نخستین که مثلا شیر تازه بدون افراد نگهدارنده.
بله،
بعدا شد مواد نگهدارنده.
بله، چون آدما رو از دست دادیم و موادشون تو طبیعت موند. البته
یه دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که همه دنبال مواد طبیعی هست
به نام مزوزویک.
الان مزوزویک
آره، میگن مواد طبیعی و مصنوعی رو هم قاطی نکنیم.
دقیقا همینه. یعنی
دقیقا تو... چیه این حرف؟ بیا بعد آموزی بودن شوخی کردن.
نه نکنین دیگه، ببین صحبت سر
همین نکنین این کار.
یعنی الان خیلی جاهای دنیا میرن مثلا کلمه لکوپیستا رو بیشتر میخرن تا کلمه که خیلی
خوشگله.
کلمه لکوپیستا که جای خود داره، حتی ممکنه که مثلا کاهو هم همینطور باشه.
چرا میگن که برای اینکه اینو توش دستکاری انجام نشده، تراریخته نیست و خدمت عرض شود سموم زیاد استفاده نشده، شده همینجوری گوشه رویده
ترانریخته
یا رواندنش. آره، رویاندنش.
تراریخته یعنی خیس،
تراریخته اگه بریزه زمین،
تراریخته
بریزه یعنی تر رو هوا باشه، تراریخته است
و اون اسمش خشکا مونده است.
حالا چی می‌خواستم بگم، خیلی فروشگاه هستن تو اقصانقاط دنیا که محصولات معمولی که الان اکثر محصولات تراریخته است و یه اتفاقاتی افتاد و توش مصنوعاتی به کار رفته، سم زدن یا مثلا به اون مرغا و گاو و گوسفندا آنتیبیوتیک دادن و یه سریشون ندادن، تکلیف روشنه تو فروش
هورمون دادن.
یعنی گاو 6 ساعت یه بار یا 8 ساعت یه بار میخورده
آنتیبیوتیک.
نه خواستم بگم که ببین گاوه تونسته، من الان چند وقت دادم 7-8 ساعت یه بار یادم میاد.
همه دنبال همینن که نخورده باشه.
یعنی دنبال منه.
یعنی کار تو درسته.
خب یه بار من از اون موجود جلو افتادم تو زندگی.
آدمی که در واقع فروشگاهی که اینجوری داره میفروشه به تو و تو میدونی که این توش چه چیزی به کار رفته برای تولیدش و اون یکی به کار نرفته، تکلیفت روشن.
میدونی که ماه به ماه قرعه کشی داره.
چرا؟
چیز یه ماشینایی میذارن جلو فروشگاه.
نه اصلا بحث من از جهت کیفیتشه، میخوام بگم که اتفاقا اونایی که توی سم به کار نرفته گرونتره، چون هدر رفت و پرتی بیشتری داره دیگه، یا آفت میزنه پرتقاله از بین میره.
باریکله.
حالا صحبت سر اینه که خیلی هم میگن اون چیزایی هم که آدم توش دستکاری کرده ضرری نداره، اینم نظریه.
بله.
باید حق انتخاب وجود داشته باشه. شما میری تو مغازه بگی این لیمو شیرین دیگه که معمولیه
گرونتره،
تلخ
گرونتر.
اون لیمو شیرینیه که مثلا تو بازار داریم میبریش، دیدی الان لیمو شیرینه تلخ نمیشه.
یه کاریش کردن مثلا اون عصبشو برداشتن.
اینو حسن سنوبری دستکاری کرده، اینو
بریدن.
سنوبری نامی
من که خدا...
دستکاری کرد، دستکاری ژنتیکی کرده، لیمو شیرین تلخ نمیشه، این ارزون تره.
آره دقیقاً اینجوری. یا مثلا برنجای پرمحصول
الان یه ماه عسل. این حرف یعنی اینه که آدم وقتی میره تو مغازه بدونه که اون چیزی که اون واقعا کدومش.
تو اون آدم هست که میره تو مغازه، نه مخاطب من اون آدم هست که مغازه رو اداره میکنه.
یعنی این مغازه دار تو تراریخ دستکاری شده ها و غیر دستکاری شده ها رو جدا کن. درست
جدا کن.
و راستش هم بگو جون من.
آره یه رو پاکت شیری که میزنید از
من شاید دستکاری شده رو بخوام. آره مثلا میخوام لیمو شیرینه شیرین بمونه. چه آره. کاری اون دستکاری نشده رو بردارم پاره میکنه تلخ میشه.
دقیقاً. یا مثلا رو پاکت شیر می نویسن که از مواد نگهدارنده استفاده نشده، فقط در دمای بالا اینو هموجنیزه کردن. راست بنویسن که می نویسن ما ازشون ممنونیم و بتونیم قدرت انتخاب داشته باشیم که داریم.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
اگر نصیحت من و سمیعی، برو پی خوراکی طبیعی.
فکر کنم پروفسور سمیعی رو میگی.
نه نصیحت من و سمیعی، دوتایی
با هم دیگه.
ما رو همیشه میگیم ما دوتا رو کجا میبریم؟ میبریم؟ میبریم. اگر سمیعی اینجا به معنی اینه که اگر نصیحت من و سمیعی هستی. آره.
بله.
اگر نصیحت من و سمیعی، برو پی خوراکی طبیعی.
بله.
آب میوه رو توی خونه درست کن و دمنوش نعنا پونه درست کن. آره. فلفل و پودر کن خودت تو خونه، بذار تقلبیش رو دست بمونه، رو دست
پوشنده.
آره. تولید کن هر کی، بذار خوراکی‌ها طبیعی باشه که فردا دیر برا فسوس و کاشه.
چی؟ فسوس ها افسوس.
بذار خوراکی ها طبیعی باشه. بله بله. که فردا برای افسوس خوردن و ای کاش گفتن که ای کاش
دیگه دیره
خوراکی طبیعی میخوردن دیگه دیره. دیره.
خب ما توی در واقع زندگی سنتی خودمون همه چیزمون طبیعی بوده دیگه.
اصلا خودمون میکاشتیم. خودمون نون میپختیم.
دقیقاً. یه دوره دور شدیم از این فرهنگ و دوباره داریم برمیگردیم. منتها بعضیا
شما خودتون میپزین الان نون؟
نه به اون شدت برنگشتیم، ولی کارهای آدم خودش میکنه. میخوام بگم ولی زندگی رو قرار نیست برای خودمون سخت بکنیم. مثلا من یه دوستی دارم.
بله.
در به در اینه که ببینه کی میره سمت مرکز کشور از گلپایگان بگه واسش ماست دبه‌ای بیارن که خیلی طبیعی باشه.
خب این که سر دو سه روزه تمومه که
خب دوباره مثلا هی
ماسخونی
آره. آره. یا مثلا یه شماره پیدا کرده توی اردبیل و اونجا میگه عسل خوب طبیعی بدون شکر از اونجا واسه من عسل بیاریم،
یه زنی میزنه محلات میگه کشک بیارم،
کشک بیاریم دقیقا. یعنی خب هی اقصا نقاط ایران دنبال مثلا سبزی کجا سبزی هاش سخته هی میره ترمینال ماشینایی که از اونجا دیدی بعضی میان ماست و اینا میفروشن از گلپایگان اونها میره تهیه میکنه. خوبه من میفهمم اون ماستی که از گلپایگان میاد پالم نداره و این خیلی قشنگه، مثل ماست
گلپایگان پالم نداره،
نداره مثل ماست صنعتی ما که پالم نداره و قشنگه. ولی میخوام بگم آدم خیلی هم نباید خودشو به درد سر بندازه.
یعنی چیکار کنیم؟ بشینیم تو شهر پالممونو بخوریم حرف نزنیم؟
پالمتو بنوش.
بله.
چه اشکال داره؟ اگه با آب قاطی کنی دوغ بشه در اون حالت میتونی که این کارو بکنی. ولی
یعنی
میخوام بگم که
فقط جسم نیست که مهمه، اعصاب و روان آدم هم مهمه. تا آره. اونجایی که اون ماست نمیدونم فلانو پیدا کردی، اگه پیدا این چرا اینجوریه اینا؟ این ماستی که سر کوچه دارن
یکی دیگه بسات کرده بود. بله. از این ماستای گوسفندی اینا اصرار داشت که این کاسه رو برعکس کنه بگه ببینید نمیریزه. خیلی خوب.
حالا نریخ واقعا؟
نه نریخ واقعا،
خیلی چیز جالب.
اصل گل پایگان بود دیگه
همینه. خلاصه آره. که قشنگه، خوبه که
این برگشت رو که میبینی میگی بله. تو شهر میتونیم ببینیم ما سر این آب میوه‌گیری های طبیعی.
بله بله بله.
اینور پرتقال جلو چشم بینه زمون تو اینجوری
یعنی ناراحت میشه آدم جلو چشم پرتقال رو بینه زمون تو
اینجوری فشارش بینه قشنگ آب میبره میگیره
خیلی هم
بعد همه چی اینجوری دسته میکنه کرفسو یه دونه قاش از وسط میدونی کرفس بذارت نصیحت کردن نمیخوره
نه نه خیلی راحت میشکنه
آره.
ولی به درد
اون قشنگ بینه زمون دست شده آب کرفس میاد بیرون که من نمیدونم چرا مردم آب کرفس خوره. متشکرم از همراهیتون دوستان عزیز. میخوام براتون پیامک بخونم از سامانیستی 1881. آقای فریبرز یاوری برامون نوشته من آب میوه فروشی دارم و جالبه که خود مشتری‌ها با رفتارشون و استقبالشون باعث میشن که آدم توی آب میوه ها اسانس و اینا اضافه کنه که البته مشکل اصلی ایناست. خانم نفیسه خموش برامون نوشتن تازگی ها رسم شده که بعضی کارخونه های تولید خوراکی تولیداتشون رو میریزن توی یه پاکت مقوایی قدیمی و درش رو با کنف میبندن روش مینویسن ارگانیک، یا مثلا بعضی هم آب میوه و آب گوره و اینا کارخونه رو به جای پلاستیک براش چوب پنبه میذارن و مینویسن طبیعی. نمیدونم منظورشون از طبیعی تولیداتشون رو یا بسته بندیشون. دوستان عزیز برنامه راهکار داره به اتمام میرسه، فرصت زیادی نداریم. ما صحبت کردیم که داریم برمیگردیم انگاری به اصل خودمون، انقدر که چیزای غیر طبیعی خوردیم همه هوش و حواسمون رفته به سمت اون چیزی که قبلا داشتیم. الان شما میتونید ببینید که چقدر تو شهرهای مختلف گیاهان دارویی و عطاریای مدرن امروزی کاربارشون سکه است. به هر حال خودتون میدونین چی سلاح، ما فقط خواستیم تلنگری به شما زده باشیم. خسته نباشین بچه‌ها، اگه حرفی ندونین خدافظ.
نه دیگه، خدا نگهدار.
باش، خدافظ.
خدافظ دیگه.
یه خونه یه کوچیک با قدیمی، یه رادیو، یه سر رادیو جوان
در این پاراگراف بجویید. جوان ایرانی
همت، تلاش و کارآفرینی،
تولید، پشتیبانی ها و امان زدائی ها
برای ساختن آینده بهتر.
پاراگراف
به نام خدا. سلام دوستان، امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب باشه. خیلی هستن که فکر میکنم دیگه ازشون گذشته برای یک تحول اقتصادی، به خاطر همین بی خیال تلاش و کوشش میشن و یهویی کم میارن. یه ضرب المثل خارجی هست که میگه شما اونقدر پیر نیستید که از اهداف و رؤیاهاتون دست بکشید. این یعنی یه دنیا حرف، یعنی تلاش برای پیر نبودن و رسیدن به اهداف درست و صحیح در زندگی. ما در برنامه پاراگراف به موضوعهای مختلف میپردازیم، البته موضوعهای اقتصادی. با کارآفرین‌های موفق صحبت میکنیم تا از انگیزه هاشون مطلع بشیم. بخشهای مختلف دیگه هم داریم که شنیدنش میتونه براتون جالب باشه. پاراگراف اقتصادی رادیو جوان لطفاً از دست ندید.
هیچ کس موفق به دنیا نیامده، هر کسی از یک جایی شروع کرده و ما با شما برای کسب و کاری پر رونق
از پاراگراف شروع
میکنیم.
کارشناسای اقتصادی میگن یکی از راه‌های جلوگیری از قاچاق سوخت همین کارت سوختاییه که دست من و شماست. حالا چجوری؟ باید بریم سراغ بخش اقتصادی برنامه تا ببینیم ماجرا از چه قراره.
استفاده از کارت سوخت شخصی از 20 مرداد ماه 1398 اجباری شد. اجباری که در نگاه اول شاید دردسرهایی برای مصرف کنندگان به دنبال داشت، اما در واقع اجرای این طرح مزیت‌هایی هم داشت که می‌شد دردسرهاش رو نادیده گرفت. آقای قره‌خانی، نائب رئیس سابق کمیسیون انرژی مجلس:
وزارت نفت با همکاری مجلس و دولت یه تدبیری رو به خرج دادن، کارت‌های سوخت رو وضع کردن. کارت‌های سوخت که در اون زمان وضع شد و به کار گرفته شد و یک تجربه موفقی بوده، از یه چیزی 74-5 میلیون لیتر ما رسیدیم به 54-5 میلیون لیتر، یعنی 20 میلیون لیتر ما کاهش مصرف داشتیم. زمینه که قاچاق رو هم کنترل کردیم.
قاچاق سوخت در کشور ما پدیده جدیدی نیست و ضررهای فراوان برای اقتصاد کشور به همراه داشته. حتما شما هم کلیپ هایی از خودروهای به صف شده برای خروج از مرزهای شرقی و یا لنج های قاچاق سوخت رو در فضای مجازی یا از تلویزیون دیدین. آقای علی معیدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
بیش از 1 میلیارد لیتر از سرمایه مردم به لحاظ اختلاف قیمت با کشورهای همجوار به خارج از کشور قاچاق داره میشه.
اما به گفته ی آقای مصطفی پورکاظم شایسته، معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق سوخت پدیده ای نیست که نتوان با آن مقابله کرد.
اما عرض میکنم به این مفهوم نیست که بگیم که قاچاق سوخت یک پدیده ای شده که دیگه مهار شدنی نباشه یا افزایشش افزایش افسار گسیخته ای باشه که نشه مهارش کرد و کنترلش کرد و نظارتش کرد از این جهت عرض می‌کنم.
استفاده از کارت هوشمند سوخت یکی از راهکارهای جلوگیری از قاچاق بنزین به ویژه در مرزهاست. همچنین نظارت و کنترل این کارت‌ها از هر سوء استفاده جلوگیری خواهد کرد. کارت سوخت میتونه برای پایش اطلاعات و رصد وضع قاچاق استفاده بشه. از طریق کارت سوخت مشخص خواهد شد که قاچاق از چه منابع و مراکزی در حال انجام و به اصلاح سیاست‌های پیشگیری از قاچاق سوخت کمک می‌کنه. افزایش شفافیت اطلاعات در حوزه‌های سوخت و حمل و نقل از مزایای استفاده از کارت هوشمند سوخته. بگونه ای که بازار عرضه و تقاضای بنزین رو هم شفاف می‌کنه. اما علاوه بر اینها و نقش مؤثری که استفاده از کارت سوخت در پیشگیری از قاچاق سوخت داره، کارت سوخت فواید دیگه‌ای هم داره.
من حتی عرضم اینه اگر قیمت بنزین روزی در کشور آزادم بشه، یعنی به قیمت جهانی فروخته بشه در کشور، کارت سوخت میتونه یک مدل باشه برای مدیریت مصرف، برای بهینه کردن مصرف.
دوستای خوبم، شنونده های نازنین، برای اینکه یکم فضامون عوض بشه همچی بدک نیست که بریم سراغ حمید پارسا دیگه. یادتونم باشه که همیشه لابلای حرفا و شوخی های حمید عزیز حرفای جدی هم هست که باید شنیده بشه که اون بهتون میگه.
سلام، حالتون چطوره؟ خوب هستی؟ چه خبرها؟ خوش میگذره؟ میبینم که به خوشی و میمنت و مبارکی و سلامتی دارید جهاز جور میکنید واسه دختر دم وقتتون. خیلی هم کار سختیه، میدونم، هم هزینه ها بالاست، هم عددا بالاست، هم کلن کار دشواریه، کار سختیه. باز تا چند سال پیش خیلی بهتر بود، یعنی شما یه جهیزیه جمع میکردی واسه دخترت کلن میشد مثلا 10 میلیون تومن بلکم کمتر، اما الان دیگه نمیشه. بعد یه دفعه فکر کنم بعد همه چی بخرن واسه بچه‌شون. خوبه که آدم بتونه یه کاری بکنه که بچه‌ها برن سر خونه و زندگیشون هیچ مشکلی نداشته باشن، همه چیشون حی و حاضر باشه، کار درستیه. حالا پاشنه کش کفشه که جزء جایزه دخترم نباشه مشکلی پیش نمیاد به خدا. اینا رو خودشون بعدن میخرن، قیمتی هم آخه نداره. تازه جالب اینجاست که خیلی از عروس و دومادا تا سالها یا شاید حتی تا آخر عمر از اون وسایل جایزه استفاده نکنن، فقط میمونه گوشه ویترین دکور خاک میخوره. بعضی از مامانا که اصلا معتقدن بعد از سن مثلا 6 7 سالگی دختر جهازشو جور کنن. یکی از دلایلشون هم اینه که هر اون احتمال داره واسه دختر یه خواستگار بیاد. یه سری هم البته معتقدن از الان بخریم بعدن گرون میشه. بله شما درست میفرمایید، ولی یه نکته دیگه هم هست، اینکه اون وسایل جهیزیه تا اون موقع که دختر شما شوهر کنه از مود میفته، به قول معروف بیات میشه. من یه نظر دیگه هم دارم، پیشنهاد البته ها. من میگم پول جهیزیه رو بدیم به خود دختر و پسر که خودشون هرچی دلشون خواست بگیرن با سلیقه خودشون. اولش چند تا تیکه اصلی رو خودمون بگیریم، واسه بقیهش دیگه بگیم آقا خودتون اقدام کنید. اینجوری به نظر من پولتون حیف و میل هم نمیشه. یه وقت شما یه چیزی میخرید که باب میلشون نیست، باب طبعشون نیست، میذارنش کنار. ولی در مجموع برای شروع یه زندگی ساده نیاز نیست خیلی شلوغ بازی دراریم. همین شلوغ کردن ها باعث میشه که خیلی ها نتونن راحت ازدواج کنن. حواسمون به جهیزیه و هزینه‌ای که براش میکنیم باشه. جنسای ایرانی خوب تو بازار هست با گارانتی و خدمات فضا فروش درجه یک، از اونا بخریم، خیالمون هم راحت باشه. لطفاً به ادامه برنامه پاراگراف گوش بدید.
هیچ میدونستین در کشورهای اروپایی پسته و زعفران ما رو میگیرن، بسته‌بندی میکنن و میفروشن به بقیه کشورها؟ بهش میگن خام فروشی. این وسط مقصر کیه؟ اونا یا ما که هنوز نتونستیم یک نشان ملی برای زعفران ایرانی بسازیم؟ بریم بخش کارشناسی رو بشنویم، جالبه.
سلام خدمت همه شنوندگان عزیز، امیدوارم همگی خوب و خوش باشید. بنده سارا میرزایی هستم، دانش آموخته کسب و کار با گرایش مارکتینگ که 30 ساله در حوزه تدریس و مشاوره و اجرای مباحث مارکتینگ، برندینگ و تبلیغات در خدمتتون هستم. موضوع خیلی جذاب امروزمون در خصوص اینه که چرا ایران تو حوزه پسته، زعفران و مثلا موارد امثال خرما و اینا نتونسته جایگاه جهانی پرقدرتی داشته باشه. مثلا در خصوص زعفران ما بزرگترین تولید کننده زعفران دنیا هستیم، ولی چه اتفاقی میفته که کشورهایی مثل اسپانیا و بعضی از کشورهای حتی عربی هم اخیراً اومدن و با بلند خودشون دارن زعفران ایرانی و به جاهای دیگه دنیا صادرات مجدد انجام دادن. ببینید دوستان، یکی از چیزهایی که تو بحث برندسازی بسیار مهمه اینه که دیدگاه برندسازی رو داشته باشن. بنابراین قدم اول برندسازی اینه که من بیام اولین چیز از اون بالا در کل کشور ایجاد بکنم اهمیت این موضوع. وقتی در کشور من تصمیم گرفته بشه که از ایران من یک تصویر ذهنی قوی در دنیا ایجاد کنم، به تبع اون من لازمه که بیام حمایت کنم تمام شرکت ها و سازمان ها رو و یک سری بند ها و چیزهایی که اهمیت داره تو بحث برندسازی و باید همه اون شرکت ها رعایت بکنن. من نمیتونم بیام بگم من میخوام تبدیل به یه برند باشم، ولی الفبای بسته‌بندی رو که یک استاندارد جهانی داره و قراره اون بسته‌بندی من بره با این تا بسته‌بندی های مختلف در دنیا کنار هم بشینه و مقایسه بشه، من بخوام مثلا اونا رو رعایت نکنم. بنابراین اولین قدم اینی که چرا محصولات قوی که ما داریم نتونسته در دنیا تبدیل به یک برند قدرتمند بشه اینه که نیازمنده اینه که دولت و حاکمیت حمایت بکنن این موضوع و واقعا جز یکی از الزامات بخواد بشه برای خیلی از سازمان ها. موضوع خیلی مهمتر اینه که در خود سازمان ها و کسب و کارهای ما همه چیزو کوتاه مدت میبینن، در حالی که دوستان برندسازی یک فرایند بلند مدته. موضوع خیلی مهمتر بحث تیم ورکینگ یا اون کار گروهی و تیمی هستش که در فرهنگ ما بسیار ضعیف هستش. در خصوص همین زعفران شما فکر کنید اگر ما یک انجمنی داشتیم که تمام عزیزانی که تو اون انجمن هستن می اومدن در حقیقت یک مهر کیفیتی در خصوص زعفران ایران ایجاد می کردن. هر کس به صورت فردی داره خودش کار می کنه. بنابراین من در کل بخوام خدمت شما به یک نتیجه گیری برسم، هر چیزی اولین قدمش اینه که من ذهنیتم رو درست بکنم راجع به اون مقوله و نیازش رو احساس بکنم. سالیان سال شرکت ها دارن هزینه می کنن برای اینکه این قدرت برند و جایگاه برندشون رو همینطور توسعه بدن. من باور دارم ما واقعا تو حوزه فرش، پسته، زعفران، خرما اینا میتونستیم تبدیل به برندهای جهانی بشیم اگر یک عزم ملی پشتش بود، حمایت دولت رو می داشتیم و صاحبین این کسب و کار به این مقوله خود تخصصی تر واقعا و با سرمایه گذاری که بعدها به درد خودشون می خورد و تبدیل به یک برند جهانی می شدن واقعا اگر می رسیدن و این کار انجام می شد.
ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. براتون بهترین ها را از خداوند خواهانم. عاشق باشید و مانا، پیروز باشید و سربلند. تا برنامه دیگر به شرط حیات، خداحافظ.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمی آید.
پاراگراف
به نام عشق شد جانم معطر، ندارم هیچ غیر از عشق در سر. سر به دیدارم اگر میایی ای دوست، برایم شعر